ببخشید، حالا به اصل مطلب میرسم. پیش از آن که حرکت کنم میخواهم حسابم را با لوژین تصفیه کنم. از او متنفر نیستم، اما او سبب نزاع اخیر من با زنم شد. وقتی فهمیدم اسباب این عروسی را فراهم کرده است عصبانی شدم. اکنون به شما مراجعه کردم که مرا به منزل دنیا ببرید. اگر میل داشتید شما هم مذاکرات ما را گوش کنید. میخواهم ابتدا به خواهر شما نشان دهم که ازدواجش با لوژین چه مضراتی برایش خواهد داشت و بعد تقاضا کنم از اینکه برای او دردسرهای ایجاد کردم مرا معذور دارد و سپس از او اجازه خواهم گرفت که 10,000 روبل تقدیمش کنم و این پول را برای رفع خسارتی که از قطع رابطه با لوژین متوجه او خواهد شد میپردازم، چون میدانم اگر این قطع رابطه را ممکن بداند از آن روگردان نخواهد شد. راسکولنیکوف با تعجب و خشم فریاد زد: شما دیوانه اید، محققاً دیوانه هستید. چگونه جرأت می کنید اینطور صحبت کنید؟ او پاسخ داد: می دانستم که عصبانی خواهید شد، اما باید به شما تذکر دهم که این 10,000 روبل در اختیار من است و احتیاجی به آن ندارم. اگر دنیا آن را قبول نکند خدا می داند آن را چگونه دیوانوار خرج خواهم کرد. از طرفی وجدان من کاملا راحت است، زیرا این پیشنهادم عاری از هر گونه حسابگری است. می خواهید باور کنید، می خواهید نکنید، آینده این موضوع را به شما و دنیا ثابت خواهد کرد. روی هم رفته نسبت به خواهر عزیز شما خیلی بدی کردم. از این جهت حقیقتا تأسف می خورم و نمی خواهم با تقدیم این مبلغ اذیتی را که برای او باعث شده ام تلافی کنم، بلکه می خواهم خدمتی کوچکی به او بکنم که نگویند جز بدی به او کاری نکردم. اگر پیشنهاد من برای انجام قصد معینی بود به این سادگی آن را اظهار نمی داشتم و در صورتی که 5 هفته پیش مبلغ بیشتری می توانستم به او تقدیم بکنم اکنون 10,000 روبل نمی دادم. از طرفی بعد از چند روز من با دختری ازدواج خواهم کرد و از این جهت نباید این سوءظن را داشته باشید که می خواهم جلب نظر دنیا را بکنم. بالاخره به شما باید بگویم که اگر هم دنیا با لوژین ازدواج کند همین مبلغ را دریافت خواهد نمود، منتها از طرف دیگر. اما رودی عصبانی نشو، با آرامش و خونسردی قضاوت کن. سویدرکالوف خودش این کلمات را با خونسردی فوق‌العاده‌ای گفت. راسکولنیکوف اظهار داشت: خواهش میکنم دنبال نکنید، پیشنهاد شما بسیار جسورانه است. و او اضافه کرد: ابدا. پس انسان فقط باید در این دنیا به همنوع خود بدی کند؟ حق ندارد کمترین خوبی را به او بکند، زیرا آداب و رسوم اجتماعی مخالف این عمل است؟ این خیلی بی‌معنی است. مثلا اگر من مرده بودم و وصیت کرده بودم این مبلغ را به دنیا بدهند، آیا باز هم از قبول آن خودداری می‌کرد؟ راسکولنیکوف گفت: شاید. آها، دیگر در این خصوص صحبت نکنیم. با این حال خواهش می‌کنم تقاضای مرا به دنیا بگویید. این کار را نخواهم کرد. رودیا، در این صورت باید کوشش کنم او را ملاقات نمایم و این عمل من سبب اضطراب او خواهد شد. راسکولنیکوف گفت: اگر پیشنهاد شما را برای او بگویم دیگر کوشش نخواهید کرد که او را تنها ببینید؟ نمیدانم چه بگویم، خیلی میل دارم او را ملاقات کنم. نباید امیدوار باشید. بسیار خوب، اهمیت ندارد. شما هر روز مرا نمیشناسید، شاید بعدن ما بین ما روابط دوستانه‌ای برقرار شود. راسکولنیکوف گفت: این طور تصور میکنید؟ سویدرگالوف لبخندی زد و از جای برخواسته کلاهش را برداشت. چرا نکنم؟ البته نمیخوام دوستی خود را تحمیل کنم. وقتی به اینجا آمدم امیدوار نبودم، امروز صبح متعجب شدم. راسکولنیکوف با اضطراب پرسید: امروز صبح من را کجا دیدید؟ بر حسب تصادف شما را دیدم. هر کی فکر میکنم میبینم ما هر دو میوه یک درخت هستیم. راسکولنیکوف گفت: بسیار خوب، آیا اجازه میدهید از شما بپرسم به همین زودی ها اقدام به مسافرت خواهید کرد یا نه؟ چه مسافرتی؟ اصلا از مسافرت آینده خود صحبت میکردی؟ آها، بله، من از مسافرت با شما صحبت کردم. آها، راست است. اگر بدانید چه مسئله‌ای را مطرح نمودید، شایدم به جای مسافرت ازدواج کنم. اکنون مشغول مذاکرات عروسی هستند. اینجا؟ بله. پس از روزی که وارد پترزبورگ شده اید، وقت خود را تلف نکرده اید. سویدرگراف گفت: خب، خداحافظ. نه، نزدیک بود فراموش کنم. به خواهرتان بگوید که مارفا 3000 روبل به او هدیه کرده است. این موضوع حقیقت دارد. مارفا 8 روز پیش از مرگش وصیت‌نامه‌اش را در حضور من تنظیم نمود. پس از 2 یا 3 هفته خواهر شما می تواند مبلغ را تصاحب کند. راست می گویید؟ بله، این مطلب را به او بگویید. من در فاصله کمی از خانه شما منزل دارم. سیدرگاروف وقتی از اتاق بیرون می رفت، در آستانه در با رازومیخین برخورد نمود. نزدیک 8 بود. 2 جوان که می خواستند زودتر از لژین خود را به خانه باکلیف برسانند، به راه افتادند. به محض اینکه به کوچه رسیدن، رازومیخین پرسید: مردی که از خانه تو بیرون می رفت که بود؟ این سویدرگالوف همان مالکی است که خواهرم در منزلش معلم بود و مجبور شد منزل او را ترک کند، زیرا با او عشق‌بازی می کرد. مارفا زن این شخص دنیا را از خانه خود بیرون کرد. بعدها مارفا از خواهرم عذرخواهی کرد و این اواخر غفلتاً فوت نمود. مادرم از او صحبت می کرد. نمیدانم چرا از این مرد خیلی میترسم. او خیلی عجیب است. تصمیمی قطعی دارد، مثل اینکه از همه چیز اطلاع دارد. پس از رفتن زنش به اینجا آمده است. باید دنیا را از شر او حفظ کرد. میخواستم همین رو به تو بگویم. میفهمی؟ رازومیخین گفت: چه میتواند به دنیا بکند؟ رادیا، از اینکه موضوع را به من گفتی ممنون هستم. آسوده باش، او را حفظ خواهیم کرد. منزل این مرد کجاست؟ نمیدانم. چرا از اون نپرسیدی؟ من خانه او را پیدا خواهم کرد. راسکولنیکوف پس از اندکی سکوت پرسید: تو را دیدی؟ بله، به دقت او را نگاه کردم. مطمئن هستی؟ او را خوب نگاه کردی؟ بله، من قیافه او را بیاد دارم. ما بین 1000 نفر میتوانم بشناسمش. حافظه من در نگاهداری قیافه ها خیلی قوی است. دوباره ساکت شدند. راسکولنیکوف آهسته گفت: میدانی، فکر میکردم به نظرم ممکن است اشتباه کرده باشم. رازومیخین گفت: در چه خصوص میگویی؟ خوب نمیفهمم. راسکولنیکوف با دهن کجی که شبیه لبخند بود جواب داد: شما همه میگویید که من دیوانه هستم. اصلا این فکر به سر من آمد که شاید هم حق داشته باشید. شاید هم من شبحی دیده باشم. رازومیخین گفت: چه فرضیاتی؟ راسکولنیکوف گفت: کسی چه میداند، شاید هم دیوانه باشم. تمام وقایعی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده فقط شاید در خیال من وجود داشته است. رازومیخین گفت: آه رودیا، باز هم فکر تو را مشغول کردن. خب او چه میگفت؟ برای چه به منزل تو آمده بود؟ راسکولنیکوف جواب نداد. رازومیخین لحظه فکر کرد، بعد گفت: گزارش کارها را گوش کن. ابتدا سراغ تو آمدم، دیدم خوابیده ای. بعد نهار خورد و به دیدن پرفیر رفتم. الکساندر هنوز آنجا بود. شروع به صحبت درباره تو کردم، اما خوب موفق نشدم. نمیتوانستم وارد موضوع بشوم. مثل اینکه اونها هم چیزی نمیفهمیدند، ولی هیچ نوع آشفتگی نشان نمیدادند. پرفیر را بردم نزدیک پنجره و مشغول صحبت شدم، ولی باز نتوانستم. او به یک طرف دیگر نگاه میکرد و من به طرف دیگر. بالاخره مشتم را به صورتش نزدیک کردم و گفتم که خوردش خواهم کرد. به این اکتفا کرد که با خاموشی مرا نگاه کند. عصبانی شدم و بیرون آمدم. البته این کار بسیار کار ابلهانه است. یک کلمه هم با الکساندر صحبت نکردم. از رفتار احمقانه خودم بدم آمد، اما فکری ناگهانی مرا تسلی داد. وقتی از پله‌ها پایین می آمدم با خود گفتم: آیا ارزش دارد که من و تو اینطور فکر ما را مشغول کنیم؟ البته اگر خطری تو را تهدید می کرد موضوع چیز دیگری بود. اکنون تو از چه باک داری؟ تو گناهکار نیستی، پس نباید از آنها بیمناک باشی. بعدها به این اشتباه آنها خواهیم خندید. اگر من جای تو بودم اونها را گول زده و تفریح می کردم. اون وقت از اینکه چنان اشتباهی کردن چقدر خجل خواهند شد. اکنون بریش اونها بخند و بعد هم آنها را گوشمالی خواهیم داد، ولی حالا جز خندیدن به حماقت اونها کاری نمیتوان کرد. راسکولنیکوف جواب داد راست است. سپس با خود گفت فردا چه خواهد گفت؟ عجب آنکه تا آن وقت یک دفعه هم فکر نکرده بود که اگر رازومیخین بداند او مقصر است چه فکری خواهد کرد. با این فکر نگاهی به دوست خود کرد. داستان دیدنی که دوستش از پرفیر کرده بود چندان جلب توجه او را نکرد، زیرا موضوعهای دیگری فکر او را مشغول می داشت. در راه رو لژین را ملاقات کردند. او درست ساعت 8 آمده بود، ولی کمی برای پیدا کردن اتاق دنیا معطل شده بود. بدون آنکه یکدیگر را نگاه کنند یا به هم سلام کنند، هر سه با هم داخل اتاق شدند. دو نفر جوان اول داخل شدند. پولیشری به استقبال او رفت. دنیا و راسکولنیکوف به هم دیگر سلام کردند. هنگام دخول لژین با مهربانی به زنها سلام کرد، ولی متانتی کامل به خود گرفت. اندکی آشفته به نظر می رسید. پولیشری هم که ناراحت به نظر می آمد، مهمانهای خود را دور میزی که سماور بر آن قرار داشت نشانید. دنیا و لژین در دو انتهای میز روبروی یکدیگر نشستند. لحظه سکوت خود فرما شد. لژین آهسته دستمال چلوار معطری را بیرون آورده بینی خود را پاک کرد. حرکاتش مؤدبانه بود، اما دیده می شد که به او توهین شده و تصمیم قطعی دارد توضیح بخواهد. هنگامی که در میان اتاق کوچک پالتو خود را بیرون می آورد، از خیشتن می پرسید که آیا بهترین تنبیه این زنها آن نیست که فوراً مراجعت نماید؟ با این حال فکر خود را عملی نکرد، زیرا همیشه دوست داشت اوضاع در نظرش روشن باشد. ولی در این مورد یک نکته برای او تاریک بود. او حضور رودیا را در این جلسه قدغن کرده بود و برخلاف دستور او عمل کرده بودند. و این عمل آنها دلیلی داشت. میخواست دلیل آن را بداند. بهتر بود فعلا این نکته را روشن کند. فکر میکرد بعد وقت تنبیه کردن آنها را خواهد داشت و اگر این مجازات به تأخیر میافتاد، در عوض قطعی بود. از پولیشری پرسید امیدوارم که در این سفر به شما خوش گذشته باشد. پولیشری گفت خدا را شکر که بد نگذشت. خیلی خوشحال هستم. دنیا در بین راه خسته نشد؟ دنیا جواب داد من جوان و قوی هستم، خسته نمی شوم، اما این مسافرت برای مادرم رنج‌آور بود. چه می شود کرد؟ راه های ما طولانی است. کشور روسیه کشور بزرگی است. با وجود میل زیادی که داشتم دیروز نتوانستم به استقبال شما بیایم. امیدوارم که زیاد در زحمت نبوده اید. پولیشری با لحن مخصوصی گفت ببخشید، وضع ما خیلی دشوار بود. تصور میکنم که اگر خداوند رازومیخین رو دیروز سر راه ما ننداخته بود، نمیدانم با چه مشکلی یا اصلا چه به سر ما می آمد. اجازه بدهید آقای دیمیتری رازومیخین رو به شما معرفی کنم. لژین نگاه کج و خشمالودی به جوان انداخت و گفت دیروز افتخار شناسایی ایشان را داشتم. بعد اخما را در هم کرده و خاموش شد. لژین از آن اشخاصی بود که کوشش می کنند خود را مهربان نشان دهند، ولی به محض اینکه با کمترین ناملایمی برخورد می کنند، ناگاه خونسردی خیش را از دست نمی دهند. باز هم سکوت برقرار شد. راسکولنیکوف لجوجانه خاموشی اختیار کرده بود. دنیا موقع را برای صحبت کردن مناسب نمی دید و رازومیخین هم چیزی نداشت که بگوید. از این جهت پولیشری لازم دید سکوت را بشکند. مثل همیشه به آخرین وسیله‌ای که اینطور مواقع در اختیار داشت متوسل گردید. می دانید که مارفا فوت کرده است؟ بله، من همان موقع شنیدم. بعد هم از شخص مطمئنی شنیدم که سویدرگالوف پس از انجام مراسم تشییع جنازه با شتاب عازم پترزبورگ شده است. دنیا با صدای وحشت زده‌ای گفت اینجا آمده؟ به پترزبورگ آمده است؟ سپس نگاهی با مادرش رد و بدل کرد. بله، باید گفت که بدون قصدی نیامده است. از شتابی که در عزیمت داشته و از قضایای قبلی می توان به این قسمت پی برد. پولشیری گفت: خدایا، آیا ممکن است برای تعقیب دنیا آمده باشد؟ لوژین افزود: هیچ کدام از شما دو نفر نباید از برودو به پترزبورگ آشفته بشوید، زیرا مسلماً از هر نوع رفت آمد و رابطه‌ای با او خودداری خواهید کرد، اما من مراقب هستم و به زودی خواهم فهمید کجا وارد شده است. پولیشری اصرار داشت: آه لوژین، شما نمیدانید چقدر مرا ترساندید. من فقط او را دو دفعه دیدم و به حدی به نظرم وحشت‌آور است. مطمئن هستم که او باعث مرگ مارفا شده است. لوژین گفت: اطلاعات دقیقی که در این خصوص به من رسیده این قسمت را تایید نمی کند. از طرفی نمی توان انکار کرد که طرز رفتار او تا اندازه‌ای مرگ زنش را تسریع نمود، اما درباره اخلاق و خصایل او باید بگویم که با شما هم عقیده هستم. نمیدانم حالا متمول است یا نه و اطلاع ندارم مارفا برای او چه باقی گذارده است، ولی به زودی خواهم دانست. با اینکه تصور نمی کنم پول زیادی داشته باشد، ولی یقینا طولی نخواهد کشید که جریان زندگانی سابق خود را در پترزبورگ باز خواهد گرفت. او هرزه‌ترین و فاسدترین مردی است که تاکنون دیدم. تصور میکنم مارفای بدبخت که عاشق او شد و 8 سال قرضهایش را داد، از جهت دیگر هم برای او مفید بود است. با اقدامات و فداکاری های بیشمار پرونده جنایی رو که ممکن بود آقای سویدرگالوف را به سیبری بفرستد در بوته فراموشی افکند. موضوع آن پرونده قتلی بود که در شرایطی وحشت انگیز و باور نکردنی انجام یافته بود. اگر می خواهید بدانید این شخص چنان آدمی است. پولیشری فریاد زد: آه خدایا. راسکولنیکوف با دقت گوش می کرد. دنیا با لحن خشنی پرسید: شما در این قسمت اطلاع دقیقی دارید؟ لوژین گفت: من این کلمات را از دهان خود مارفا شنیدم. باید دانست که از نظر قضایی این پرونده خیلی تاریک بود. در آن زمان زنی بیگانه به نام رسلیخ در این شهر زندگی میکرد. به نظرم اکنون هم در پترزبورگ باشد. او پول تنزیل میداد و کارهای دیگری هم میکرد. مدتی بود که روابط خصوصی و اسرارآمیز ما بین این زن و سویدرگالوف وجود داشت. این زن خواهرزاده ای داشت 15 یا 14 ساله که کرولال بود. رسلیخ با او بدرفتاری میکرد و برای لقمه نانی او را با بیرحمی تمام میزد. روزی دختر را در انبار به داری آویخته دیدند. پلیس پس از تحقیقات نتیجه گرفت که دختر خودکشی کرده است. به نظر میرسید که قضایا به همانجا خاتمه یابد، ولی در این اثنا گزارش داده شد که سویدرگالوف از دختر حدک ناموس کرده است. در حقیقت موضوع خیلی تاریک بود، زیرا این گزارش را زن آلمانی بد سابقه دیگری داده بود که شهادتش زیاد مورد اطمینان نبود. خلاصه پرونده‌ای تشکیل نشد. مارفا مداخله کرد و پول زیادی داد و موفق شد از تعقیب قضیه جلوگیری نماید. اما درباره سویدرگالوف حرف‌های زیادی زده شد. دنیا، لابد وقتی در خانه او بودید داستان نوکرش فیلیپ را شنیدید که در اثر بدرفتاری های او فوت کرد. این واقع 6 سال پیش اتفاق افتاد و آن موقع هنوز بردگی دهقانها القا نشده بود. دنیا گفت: برعکس، من شنیدم که فیلیپ خود را دار زده است. راست است، بله، اما او به واسطه قساوت ها و آزارهای عمدی اربابش وادار به خودکشی شده بود. دنیا به خشکی جواب داد: من از این قسمت اطلاع نداشتم، فقط در این خصوص داستان غریبی شنیدم. از قرار معلوم این فیلیپ مردی مالی خولیایی بوده. این مستخدم فیلسوف مآب و دوستانش که ادعا می کردن که خواندن کتاب فکر او را مشوش کرده است. آنها می گفتن اگر خود را دارزده برای آن بوده که از استهزای اربابش نجات پیدا کند. اما سویدرگالوف همیشه با نوکرهای خود با انسانیت رفتار میکرد و نوکرها با اینکه او را باعث مرگ فیلیپ میدانستند دوستش میداشتند. لوژین گفت: دنیا، میبینم که میخواهید از او دفاع کنید. موضوع آن است که او در نفوذ کردن در قلب زنها مهارتی دارد. مرگ مارفای بیچاره که با چنان وضع عجیبی اتفاق افتاد بهترین دلیل این مدعاست. فقط میخواستم شما مادرتان را هوشیار کنم تا بتوانید از اقداماتی که او یقینا تجدید خواهد کرد جلوگیری نمایید. اما من عقیده دارم که این مرد عاقبت به واسطه قرض به زندان افتاده در آنجا خواهد مرد. چون مارکا زیاد به فکر منافع و مصالح بچه‌هایش بود، تصور نمی‌کنم قسمت بزرگی از دارایی‌اش را به شوهرش بخشیده باشد. ممکن است مبلغی برای او گذاشته باشد که او بتواند به راحتی زندگی کند، اما سویدرگالوف با این ولخرجی‌هایش تا یک سال دیگر تمام را از بین خواهد برد. دنیا اصرار داشت: لوژین، خواهش می‌کنم دیگر از سویدرگالوف صحبت نکنید، من بدم می‌آید. راسکولنیکوف که تا آن وقت حرف نزده بود ناگاه گفت: از صاحب منزل من آمده بود. همه با نگاه‌های تعجب آمیزی به او رو کردند. لوژین هم خیلی متفکر شد. راسکولنیکوف ادامه داد: نیم ساعت پیش که من خوابیده بودم داخل اتاق من شد و مرا بیدار کرد و خود را معرفی نمود. خیلی خوشحال و راحت به نظر می آمد. خیلی مایل است با من دوست شود. زمان خیلی میل دارد با دنیا ملاقاتی بکند و مرا واسطه این عمل قرار داد. میخواد به تو پیشنهاد بکند و موضوع را هم به من گفته است. از طرفی به من اطلاع داد که مارفا 8 روز پیش از مرگش وصیت کرده 3000 روبل از داراییش را به دنیا بدهند. تو میتوانی به زودی این پول را دریافت نمایی. پولیشری گفت: خدا را شکر. بعد علامت صلیب کشید: دنیا او را دعا کن. لوژین که نتوانست این موضوع را تایید نکند گفت: این مطلب حقیقت دارد. دنیا پرسید: خب بعد؟ بله، بعد به من گفت که چندان متمول نیست و دارایی زنش به بچه‌هایش رسیده که اکنون در خانه خاله خود به سر می‌برند. می‌گفت منزلش به منزل ما نزدیک است، اما نمی‌دانم کجاست. از او نپرسیدم. پولیشری با اضطراب پرسید: نگفت میخواهد چه پیشنهادی به دنیا بکند؟ راسکولنیکوف گفت: چرا؟ پیشنهادش چه بود؟ بعد به تو خواهم گفت. راسکولنیکوف پس از این جواب مشغول نوشیدن چای شد. لوژین به ساعت خود نگاه کرده با کمی عصبانیت گفت: به واسطه کاری فوری مجبورم شما را ترک کنم. بعد برخاست و دنیا او را نگاه کرده گفت: لوژین، بمانید. قرار بود شما عصر اینجا بمانید. به علاوه خود شما نوشتید که میخواهید با مادرم درباره مطلبی صحبت کنید. لوژین در حالی که هنوز کلاهش در دستش بود با لحن سردی گفت: دنیا، راست است. میل داشتم با مادر درباره موضوع بسیار مهمی صحبت کنم، ولی چون برادر شما نمیخواهد در حضور من پیشنهاد سویدرگالوف را افشا کند، من هم نمیتوانم و نمیخواهم در حضور دیگران آن موضوع مهم را مطرح نمایم. از طرفی من رسما تقاضایی کرده بودم که در نظر گرفته نشده است. قیافه لوژین خشن و پرنخوت شده بود. دنیا پاسخ داد: شما تقاضا کرده بودید که برادر من در این مجلس حضور نیابد. اگر به تقاضای شما ترتیب اثر داده نشده به واسطه اصرار من بوده است. شما نوشته اید که برادرم به شما توهین کرده است. من عقیده دارم که نباید هیچ گونه اختلافی ما بین شما باشد و باید آشتی کنید. اگر حقیقتاً رودیا به شما توهین کرده، باید از شما پوزش بخواهد و این کار را خواهد کرد. لوژین با شنیدن این کلمات احساس کرد که به هیچ وجه حاضر به آشتی کردن نیست. گفت: دنیا، هر قدر انسان گذشت داشته باشد نمیتواند بعضی فحش‌ها را فراموش کند. در هر قسمت حدی هست که عبور از آن خطرناک است، زیرا اگر انسان از آن حد بگذرد برگشت به عقب غیر ممکن می باشد. دنیا با صدای متأثری گفت: آه لوژین، این زودرنجی بیهوده را از سر بیرون کنید. همان مرد عاقل و نجیبی که همیشه بوده اید و می خواهم باشید باقی بمانید. من به شما قول بزرگی دادم. من زن آینده شما هستم. در این قضیه شما به من اعتماد داشته باشید و باور کنید که بی‌طرفانه قضاوت خواهم نمود. برادرم هم از قبول حکمیت من در این مورد کمتر از شما متعجب نیست. وقتی که امروز پس از دریافت نامه شما به اصرار از او خواهش کردم در مصاحبه ما حضور به هم رساند، مقاصد خود را برای او فاش نساختم. بدانید که اگر آشتی نکنید مجبورم یکی از شما را رها کنم، زیرا به واسطه طرز رفتار شما کار به اینجا رسیده است. من نمیخواهم و نباید در انتخاب خود اشتباه کنم. شما میگویید که باید با برادرم قطع رابطه کنم و برادرم میگوید باید شما را رها کنم. اکنون میخواهم و میتوانم احساسات شما را درباره خودم بدانم. میخواهم بدانم آیا رودیا که برادر من است و شما که شوهر آینده‌ام میباشید مرا دوست دارید یا نه؟ لوژین عصبانی شده گفت: دریا، حرفهای شما تعبیرات مختلفی دارد. باید بگویم با وضع فعلی که نسبت به شما دارم حرفهایتان توهین‌آمیز است. صرف نظر از این که همردیف قرار دادن من با جوانی متکبر به نظرم زننده است، گمان میکنم که به هم خوردن ازدواج ما ممکن نشود. شما میگویید که ما بین من و برادرتان یکی را باید انتخاب کنید. بله، و به این وسیله نشان میدهید که مرا چندان به حساب نمیآورید. با در نظر گرفتن روابط و تعهدات متقابلی که نسبت به همدیگر داریم، نمیتوانم این امر را تحمل کنم. دنیا سرخ شد و گفت: چطور؟ من شما را با کسی که تاکنون برایم از همه چیز گرامی تر بوده است در یک ردیف قرار میدم و بازم شکایت میکنید که شما را به حساب نیاوردن؟ راسکولنیکوف لبخند نیشداری زد و رازومیخین دهنکجی کرد، ولی جواب دختر لوژین را که هر لحظه از خود راضی تر میشد آرام نکرد و گفت: محبت شوهر یعنی رفیق آینده زندگی باید بر محبت نسبت به برادر بچربد و به هر صورت من نمیتوانم همردیف بله نمیتوانم و نمیخواهم در حضور برادرتان درباره مقصود اصلی خود صحبت کنم. یک موضوع مهم هست که میخواهم با مادر محترمتان روشن کنم. خطاب به پولیشری گفت: دیروز پسر شما در حضور این آقا نگاه دوستانه به رازومیخین کرد و اظهار داشت: ببخشید اسم شما را فراموش کردم، اسم شما را فراموش کردم. بله، در حضور این آقا به من توهین کرد و جمله ای را که روزی که در منزل شما قهوه میخوردم گفته بودم تحریف کرد. من گفته بودم دختری فقیر که بیچارگی دیده باشد بهتر از دختری ثروتمند است که میتواند سعادت شوهرش را تأمین کند و از نظر اخلاقی هم خوبتر است. پسر شما گفته مرا بد تعبیر کرده و مرا دارای افکاری نفرت آور خوانده. میدانم که علت این طرز تفکر او نامی است که شما نوشتید. اگر بتوانید به من ثابت کنید که اشتباه کردم فکرم راحت خواهد شد. پس به من بگویید این فکر من چطور برای رودیا تشریح شده است. پولیشری جواب داد: خوب به خاطر ندارم، اما فکر شما را آنطور که فهمیده بودم برای او نوشتم. نمیدانم رودیا این جمله را چطور برای شما تکرار کرده است، ممکن است در آن تغییری داده باشد. لوژین گفت: اگر این کار را کرده باشد این عمل را نامه شما به او تلقین نموده است. پولیشری جواب داد: دلیل آن که من و دنیا گفتار شما را بد تعبیر نکرده ایم آن است که به اینجا آمده ایم. دنیا تصدیق کرد: راست میگویی مادر. لوژین با عصبانیت گفت: پس من تقصیر دارم. بله؟ پولیشری که به واسطه تایید دخترش تسلی یافته بود اظهار داشت: من میدانم که دروغ ننوشتم. راسکولنیکوف بدون آنکه به لوژین رو کند با لحن خشنی گفت: شما در نامه دیروزتان نوشته اید پولی را که دیروز به زن آن مردی که زیر درشکه مانده بود دادم به دخترش دادم، در صورت که دیروز اولین دفعه بود که او را می دیدم. منظور شما از نوشتن این مطلب آن بود که میانه مرا با فامیلم به هم بزنید و برای اینکه بهتر موفق شوید پست‌ترین نسبت‌ها را به دختری که نمی‌شناسید دادید. این طرز تهمت زدن خیلی پستی می‌خواهد. لوژین که از خشم لرزید جواب داد: آقا ببخشید، اگر در نامم درباره شما چیزی نوشتم برای آن است که مادر و خواهر شما از من خواهش کرده بودند که برایشان درباره وضع شما و تأثیری که در من کرده اید بنویسم. به علاوه گمان نمی کنم بتوانید ثابت کنید یک کلمه دروغ نوشتم. آیا می توانید انکار کنید که تمام پولتان را آنجا دادید؟ آیا جرأت دارید شرافتمندی تمام اعضای آن خانواده را تضمین نمایید؟ راسکولنیکوف گفت: به عقیده من شما با تمام شرافتتان به اندازه انگشت کوچک آن دختری که به او توهین می کنید ارزش ندارید. لوژین گفت: پس شما در راه دادن او به خانه مادر و خواهرتان تردیدی به خود راه نمی دهید؟ بله؟ بله، این کار را کردم. اگر می خواهید بدانید امروز او را دعوت کردم که پهلوی دنیا و مادرم بنشیند. پلیشری فریاد زد: رودیا!
دنیا سرخ شد. رازمیخین ابروها را در هم کشید. لوژین لبخند تحقیرآمیزی زد و گفت: دنیا، شما خودتان قضاوت کنید، آیا توافق بین ما ممکن است؟ امیدوارم که دیگر از این موضوع صحبت نکنید. برای اینکه شما را در این جلسه خانوادگی بیشتر ناراحت نکرده باشم میروم. به علاوه شما اسراری دارید که باید به یکدیگر بگویید، اما باید به شما بگویم که میل دارم از این پس مجبور به چنین ملاقات هایی نشوم. خانم محترم پلیشری، این خواهش را خصوصا از شما میکنم و نامه من هم خطاب به شما بود، نه به کس دیگر. پلیشری کمی متغیر شد، گفت: لوژین، شما خود را ارباب ما میدانید. دنیا به شما گفت که چرا تقاضای شما پذیرفته نشد. او قصد بدی نداشت، اما حقیقتا به ما خیلی آمرانه نامه می نویسید. آیا باید تمام خواهش های شما را به نظر فرمان هایی نگاه کنیم؟ برعکس، باید به شما بگویم که اکنون باید با ما با ملاحظه و توجه رفتار کنید، زیرا به شما اطمینان کرده ایم، همه چیز را رها کرد و به اینجا آمده ایم، به نتیجه در اختیار شما هستیم.
لژین گفت: